همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد.
ببین، محصول گردشگری دریایی و ساحلی یکی از محصولات یه صنعت گردشگری تو همه جای دنیا هست. البته که ما تو ایران ابعاد و اضلاعی خاص خودمون رو داریم، منطبق با فرهنگمون باید عمل کنیم، ولی با همین در واقع ذیل همین ابعاد و اضلاع اگه حرکت کنیم، ما متاسفانه از محصول گردشگری ساحلی استفاده نکردیم. ما دو تا دریا در واقع تو شمال و تو جنوب کشور داریم و حتی من بگم از این محصول تو گردشگری داخلیمون هم به اون معنای درآمدزا نشاط آور نتونستیم خوب استفاده کنیم. لذا به نظر میآید که فارغ از اینکه حالا ما تولید محتوا کنیم یا موضوعات اینچنینی، من فکر کنم تو گام یک باید زیر ساختهای لازم رو داشته باشیم. اینکه سواحلمون، اینکه فضاهامون یه فضای خانوادگی و نشاط آفرین باشد. این کلیدگاژه ها خودش خوب نیاز هست که شما یه سری تأسیسات و زیرساخت هایی توی سواحلمون در واقع ایجاد کنیم و متناسب با اون بتونیم در حقیقت این اعتبار رقم بخوره. وجود کشتی های تفریحی مختلف، ساماندهی رویدادهای مختلف تو سواحل، ایجاد فضاهای شاد برای خانواده، برای کودکان، اینا همه از اون جمله در واقع موضوعاتی هستن که ما متاسفانه خیلی ورود پیدا نکردیم. شاید باید از الگوهای موجود مقاصد دنیا، اونایی که پیشرو هستن و منطبق بر اصول فرهنگیمون استفاده کنیم. به نظر من این گام یک میتونه باشه. بعد از این اتفاقات دیگه خب به طب ما باید ازش تولید محتوا کنیم، سواحلمون رو بکبودناشون، در واقع بخشای مرجانیمون، زلال بودن آبمون، امکان غواصیمون، همه این موضوعات رو بتونیم در حقیقت به دنیا و به گردشگران خارجی دنیا در حقیقت نشون بدیم که تا انشالله از کشورهای مختلف ما این بازار رو داشته باشیم. استدلال دارید دیگه، مثلا ما الان کشور عراق خوب میتونه خیلی بازار خوبی برای سواحلمون باشه. الان از جنگلمون محصول گردشگری در واقع در داخل جنگلمون رو خب خیلی استقبال میکنن به دلیل آب و هوایی که تو شمال وجود داره، ولی دریامون همچنان یکم ما مشکلات داریم. جنوبمون هم همینه. مثلا همین در واقع سواحل ما برای تاجیکستان، برای ازبکستان، کشورهای شمالی ما هم خیلی میتونه جذاب باشه. ما این سفرهایی که میدیم، نشستهایی که در حقیقت مثلا مقام عالی وزارتخونهمون، معاون محترم گردشگریمون برگزار میکنه، ما این در حقیقت پیام ها رو دریافت میکنیم که اونا مخاطب گردشگری ساحلیمون و گردشگری دریایی ما هستن. مثلا پارسال ما اقلیم کردستان بودیم تو عراق و اونا میگفتن که شما مثلا پرواز مستقیم بزنید بین سنندج و کیش، این مسیر پر خواهد شد چون ما اون گردشگری ساحلی و تفریحی مثلا کیش رو نیاز داریم. یکمی به نظر من سالیان سال ما یک غفلتی نسبت به این موضوع داشتیم و باید با سرعت بیشتری در حقیقت روی محصول گردشگری دریایی و ساحلیمون کار کنیم که انشالله بتونیم این بخش رو اقتصادی و درآمدزا کنیم. به امید خدا.
بخشی که با هم شنیدیم با همراهی جناب دکتر مسلم شجاعی، مدیر کل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، تقدیم شما شنوندگان برنامه هفتم شد. در برنامه امروز، برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد، به بحث گردشگری ساحلی و دریایی میپردازیم. توسعه سرمایه گذاری قطعا از ضروریات این بخش هست و امیدواریم که ما با برنامه هایی که در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده، با تکالیفی که در نظر گرفته شده، شاهد تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی باشیم. در راستای شورایی که در استانهای ساحلی قرار هست که تشکیل بشه و کمک کننده باشه به توسعه گردشگری ساحلی و دریایی، آیا دکتر تجری شوراها راه اندازی شده، شکل گرفته؟ آیا در همه استانهایی که مرتبط هستند با گردشگری ساحلی و دریایی.
خوشبختانه با عرض کردم ابلاغی که وزارت کشور و وزارت میراث فرهنگی به کلیه استانداران و ادارات کل میراث فرهنگی داشتن، این شورا در سطح استانهای ساحلی شکل گرفته. طرحی که مرتبط با بالاخره بحث دریا هست طرح موضوع میشه. یکی دیگه از
اثرگذار بوده آقای دکتر تجلی،
بله، دارن موردی نسبت پروژه ها ورود پیدا میکنن. من یکی دو نکته هم عرض بکنم. یکی دیگه از مواردی که ما از این شوراها درخواست کردیم پیرو و همون طرحی که خدمت شما عرض کردم، بحث بسته ها و مجوز های بینام، اتفاقا یکی از موضوعاتی که از این شورا درخواست کردیم هستش که موقعیت ها و عرصه هایی که برای طرحهای گردشگری مناسب هستند و می توانند در اختیار سرمایه گذار قرار بگیرند شناسایی بشه، استعلام های اصلیش و مجوزهای اصلی رو از دستگاه عکس بکنن که شرایط برای سرمایه گذاری که میخواد ورود پیدا بکنه بهتر باشه و بخشی از این بوروکراسی اداری لازم طی شده باشه که زمان کمتری رو برای اخذ مجوزات نهایی از سرمایه گذار بگیره و اخذ بکنه.
بله. آقای دکتر تجلی، یکی از نکاتی که در رابطه با گردشگری ساحلی و دریایی مورد توجه قرار گرفته و بحث کمبود واحدهای اقامتی در بخشی از سواحل ما بود و ما شاهد پراکندگی متناسب با سواحلمون نیستیم. این برای برخی از گردشگران که حالا دوست دارن تجربه گردشگری جذاب دریایی و ساحلی رو در همه نقاط ساحلی کشورمون داشته باشن، همیشه به عنوان یک مانع و چالش جدی مطرح شده بود. آیا آمایشی رو قرار هست ما داشته باشیم در رابطه با توسعه واحدهای اقامتی در همه سواحل ما که کمک بکنه به جذابتر شدن بخش گردشگری ساحلی و دریایی؟
بله، این نکته که فرمودید کاملا درسته. یعنی اساسا من به این شکل عرض بکنم در بخش از سواحل ما که واقعا استعداد بسیار خوبی هم داره اصلا ما واحد اقامتی نداریم و خب در بعضی از مناطق هم شرایط خوبی رو برخوردار هستن. گرچه فضای اقامتی در هر منطقی از مناطق صالحی یه مقدار جنس و استعداد خودش رو میطلبه، شاید یه جایی نیاز به هتل باشه، یه جایی نیاز به بومگردی باشه، یه جایی نیاز به کمپ باشه.
بله.
و این موضوع با توجه به شرایط جغرافیایی اون منطقه‌ای که مد نظر هست متفاوته و این نکته‌ای که هست باید به سمتی بریم که در اون طرح جامعه هم که خدمت شما عرض کردم این نیازسنجی و استعدادیابیه داره صورت میگیره. جدا از اون هم یک کار خوبی که با همکاری دستگاه ها صورت گرفت در دبیرخانه شورای مکران این استش که در کل این منطقه هر موقعیتی اون استعدادهای لازم روش مورد مطالعه قرار گرفته، ارزیابی شده، جانمایی شده. مثلا اینکه نوار ساحلیش برای چه خدمات گردشگری باید مشخص بشه، یا در طول این منطقه 5 منطقه به صورت ویژه یعنی هاب گردشگری اون منطقه باشه و این جانمایی صورت گرفته. الان هم هر کدوم از سرمایه گذاران عزیز که بخواد در این منطقه سرمایه گذاری بکنه اون لکه ها و موقعیت های مشخص شده در طرح جامع در نظر گرفته شده و قابلیت معرفی و آگاهی رسانه لازم به سرمایه گذاران داره. اما در همون بنده به ماده 83 که به بحث واردات تجهیزات گردشگری اشاره میکنه، مشخصا یک بخش شفاف این بند اشاره میکنه به واردات کشتی های گردشگری، شناورهای تفریحی که شامل همون موضوع معافیت حقوق ورودی میشه، عوارض گمرکی میشه که شما میدونید این بحث معافیت عوارض گمرکی برای یک تجهیزاتی در مقیاس کشتی ها و شناورهای تفریحی با توجه به حجم سرمایه گذاری که داره خب یک بحث جدی هستش، یعنی همراه جدی دولت و مجلس برای این بحث تجهیزات گردشگری ساحلی و دریایی داشتن که اون موضوع هم که بحث واردات تجهیزات تأسیسات گردشگری هم من خدمت شما عرض کردم باز هم این موضوع شامل سواحل میشه، شامل بالاخره دریا میشه. من فکر میکنم این دو سه تا موضوع به اضافه اون بحثی که در فرایند تصمیم گیری برای صدور مجوزات داشتیم انگیزه لازم رو برای بحث تقویت زیرساخت‌های گردشگری دریایی شک بده. گرچه باید من اینو عرض بکنم واقعا تا نقطه نه ایدال تا نقطه حتی متوسط استفاده از ظرفیت‌های گردشگری دریایی ما فاصله داریم. حتما برای این موضوع باید با یک نگاه ویژه بهش بپردازیم. جهش لازم داره، برای این جهش هم واقعیتش
و ظرفیتش هم وجود داره،
جهش وجود داره، واقعا از اون نقاط مقفول توانمندی کشور هستش. برای تحقق این موضوع هم من باید اینو عرض بکنم و همزمان خواهش بکنم از دستگاهایی که مرتبط هستن، چون خیلی از موضوعاتش فرا از یک وزارت مثل میراث فرهنگی هستش، دستگاه متعددی باید بیان پای کار. من فکر می‌کنم انشالله با کمکی که دوستان خواهند داشت بتوانیم با ورودی که سرمایه‌گذاران عزیز چه داخلی و خارجی که من همینجا هم دعوت می‌کنم هم خواهش می‌کنم از این عزیزان که به این حوزه ورود پیدا کنن، بتونیم آن چیزی که پتانسیل و ظرفیت دریا و سواحل ما هست با کمک دستگاه و با کمک بخش خصوصی انشالله بتوانیم تحقق ببخشیم.
امیدواریم. یکی از بخشایی که برای سرمایه‌گذاری میتونه بسیار کمک کنه بخش تعاونی هست که ما در بسیاری از حوزه‌های مختلف دیدیم که با ورودشون عملا تونستن سرمایه لازم رو برای تحقق بسیاری از اهداف در بخش‌های مختلف محقق کنن و تأمین بکنن. آقای دکتر تجری، چقدر تلاش کردیم که جذابیت‌های لازم رو برای بخش‌های تعاونی به منظور سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم؟ آیا این تفکیک رو بین بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران بخش تعاونی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی قائل شدیم، یا اینکه بسته‌هایی که برای تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در نظر گرفتیم رو با یک نگاه کلی و یک رویکرد کلی مد نظر قرار دادیم؟
بله، ببینید یکی از اون مواردی که عرض کردم، تعاملاتی که بین دستگاهی شکل گرفته، یکی از اونها مشخصا بخش معاونت تعاون وزارت کار هستش که بالاخره تعاونی هایی که خرد کلان در سطح روستا و شهرها در سطح کشور هستن با یک نگاه ویژه‌تری طرح‌ها بهش پرداخته بشه و اگر هم شرایط بالاخره تحصیلاتی اجازه داد و شرط فراهم بود بتوانیم با یک اولویتی به این عزیزان بپردازیم. اما یک بخشی هم که از موضوعی که به نام تعاونیا در احکام بهش پرداخته شده، مثل همین بحث حالا تو حوزه واردات هست، تو حوزه سوال هست، یک بخشش نگاه جدیتری هستش که به جامعه بوی محلی هستش که اگه یه ظرفیت گردشگری هست، یه موقعیتی هستش، بتوانن مردم اون منطقه، اون روستا با راه اندازی شرکت‌های تعاونی گردشگری اولویت داشته باشن برای ورود به این طرح‌ها، برای سرمایه‌گذاری به این طرح‌ها، که البته ما الان در حال حاضر هم بخشی از دهیاری‌ها، بخشی از روستاییان، بخشی از مناطق مختلف در سطح کشور همین الان این تعاونی رو دارن، بعضا در طرح‌های گردشگری ورود پیدا کردن، حتی آب‌بندان‌های بله، حالا با توجه به توانمندی هر کدوم از این تعاونی‌ها شرایط داشتن، موفق هم بودن. ولی خب الان مثلا من حضور ذهن دارم که بخش از این آب‌بندان‌هایی که در روستا هستش و به صورت فصل ظرفیت آبی این آب‌بندان ها برای کشاورزی استفاده میشه، ولی ما بقیه سال دپو میشه، ذخیره میشه و یه موقعیت خوبی هم شکل میده. مثلا ما آب‌بندان رفتیم، خود آب‌بندان اون طرفش جنگل، یک ترکیب زیبایی از آب و جنگل با هم شکل داده بود. خب الان اینها وارد طرح‌های گردشگری شدن، اسکله ماهیگیری دارن، قایق سواری دارن، این مقدار بحث‌های واده پذیرایی دارن و من فکر میکنم با شکل‌گیری اینها و تقویت اینها ظرفیت بیشتری برای تعاونی ها وجود خواهد داشت.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر تجری، همچنان شنونده شبکه رادیوی اقتصاد هستید و برنامه هفتم.
تبیین تاریخچه برنامه ریزی در کشور، روحانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ارائه راهکارهای تقنینی، تبیین راهبردهای کلان برنامه هفتم، ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف در برنامه هفتم. روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
در برنامه امروز، برنامه هفتم که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه میشه، به تکالیف بخش گردشگری در برنامه هفتم پیشرفت میپردازیم. بخشی که باید بگیم بخش جذابی است و میتونه کمک بکنه به ایجاد درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی بیشتر برای کشور. اون و همیشه با چالش‌های جدی روبرو بوده که امیدواریم با اجرای برنامه هفتم پیشرفت و عبور از این چالش‌ها شاهد رونق بیشتر صنعت گردشگری در کشورمون باشیم. یکی از ظرفیت‌های گردشگری ساحلی و دریایی است که امروز با همراهی جناب دکتر احمد تجری، مدیر کل سرمایه‌گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور به اون پرداختیم. آقای دکتر تجری، از اقدامات بفرمایید. آنچه که در این مدتی که برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ شده و به اجرا در اومده در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی رخ داده.
بله، ببینید ما اقدامات رو اگه بخوایم یه تقسیم بندی کلی داشته باشیم، خب بعضیش مستقیم توسط وزارتخانه صورت گرفته و بعضیش هم به صورت همکاری و هماهنگی بوده با دستگاه‌های مختلف در اون ساختار کلی اقتصاد دریا محور. تو موضوع مستقیمش، خب خدمت شما عرض کردم بحث تشکیل و شکل‌گیری شورای ساحلی برای طراحی گردشگری هستش با حضور دستگاه مرتبط، با محوریت استاندارا برای اخذ و تصمیم گیری در بحث صدور مجوزات طراحی گردشگری هست. در کنار این، با تعاملی که با سازمان امور اراضی، سازمان ملی زمین صورت گرفت، طرح‌های شاخص گردشگری در سواحل شکل گرفتن. به طور مثال من عرض می‌کنم یه طرح بسیار بسیار شاخص و بزرگ مقیاس، به طور مثال عرض می‌کنم در گردیم هستش، یا همین امسال شاهد افتتاح بزرگترین هتل کشور در یکی از سواحل شمالی کشور بودیم و تأکید داریم که این پروژه شاخص به عنوان پروژه پیشران که تأثیر خواهند گذاشت بر پروژه دیگه تقویت بشن و سرعت بگیره برای بحث صدور مجوزات و بهره برداریش. غیر مستقیمش هم عرض کردم که مثل برنامه جامع اقتصاد دریا محور، مثل آیین‌نامه‌هایی که در حوزه مشوقات و مجوزات توسط دستگاه مرتبط تهیه میشه، حتما بخش جدی و پررنگ اون آیین‌نامه ها با توجه به ظرفیتی که وجود خواهد داشت بخش گردشگری خواهد بود. اینها موضوعاتی هستش که در قالب اقدامات مستقیم و غیر مستقیم در حوزه دریا صورت گرفته.
ممنونم از شما جناب دکتر احمد تجری، مدیر کل سرمایه‌گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور، که با برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد همراه بودید. خیلی ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم. خدا حافظ شما باشه.
خدا نگهدار. در برنامه امروز برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد به بخش گردشگری ساحلی و دریایی پرداختیم. آنچه که میتونه کمک بکنه به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و مشوق‌ها و ایجاد مدیریت یکپارچه که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، نگاه متفاوتی که این برنامه برای توسعه بخش گردشگری ساحلی و دریایی با ایجاد شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده ایشون که حالا بخش‌های دیگر هم و وزارتخونه‌های دیگر هم نمایندگانی دارن، اما محوریت به همون استان اختصاص داده شده تا با برنامه ریزی جدی شاهد توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در اون استان باشیم. ممنونم که با برنامه هفتم همراه بودید. خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
وقتی دیگر باران نبارد، باران نبارد،
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت که اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاشون ها بودن. بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدماتش رو شروع کرد. اون وقت 1914 دیگه اجباری شد و اینا.
زمان رضاشاه مادرم سهراب بزاز یه آموزگار بود. موقع آموزگاری مصادف شد با کشف حجاب. بعد اینا باید بهشون گفته بودن باید چادراتون رو در بیارید، بدون حجاب برید مدرسه.
ما خانممون یک مادر بزرگی داشت که سال گذشته به رحمت ایزدی پیوستن. خانم بسیار عفیف و معجبه بودیش. ایشون این خاطره نقل میکرد از خودشون و عمشون که چند وقتی که اینا توی منازل بودن به دلیلی که کشف حجاب میشه تو خیابونا، مجبور بودن که تو خونه بمونن، کمتر برن بیرون.
بعد یادمه که مادرم بهم میگفت که سربازا دنبالمون گذاشته بودن بدطوری که چادرامونو در بیارن. گفت من چادرم خیلی محکم گرفته بودم از ترس خانواده‌ام، چون خانواده‌اش خیلی مقید بود به مسائل مذهبی و حجاب و این چیزا.
عمه به خواهرزادش، به برادرزادش میگه که بیا همینجا چند تا کلاه سرمون کنیم که اگه یک زمان میام مامورین شاه اومدن و خواستن که حجاب ما رو بردارن نتون.
گفت خیلی از آموزگارا کار نداشتن، ولی دنبال من گذاشته بودن، چادر رو در بردن، پا گذاشته بودن سربازا رو چادرش، اینا درم دود بدون چادر رفته بود خونه، خونه شون اصلا یه غوغای شده بود، ناراحت شده بودن که چرا اینطوری شده اینا. بعد از همون روز بهش گفتن تو دیگه نباید بری مدرسه.
تصمیم گرفتن هفت تا کلاه سرشون بکنن، بعد حجاب میزنه سرشون، روی حجابشون یک کلاه شاپو میذارن، یک کلاه لبه‌دار که مثلا حالا اگه کسی از دور اومد مثلا احساس کنه که مثلا یک مردی آش با اون ساده دلی خودشون، از بعد قضا هم تو مسیر راه دقیقا مامورای شاهنشاهی میرسن و میگیرن جلوی دختر کوچیکی بوده مادر بزرگ اون زمان، جلوی ما رو گرفتن، حجاب اول دختر خانم کوچیک رو برداشتن و بعدم به زن پرخاش کردن چرا چه وضعی و چرا حجاب گذاشتی. خلاصه با زور هر چی اینا تلاش میکردن که چادر از سر این بند خدا بردارن، ایشون هم مقاومت میکرد که چادر رو نذارن از سرش بردارن.
سربازایی که سواد درستی نداشتن میمدن خونه پلو مادرم که نامه بنویسن، اینا رو مادرم بیشتر موقع نامه هاشون رو مینوشت یا خانواده هاشون میومدن اینا یه نامه داشتن که مادرهاشون سواد نداشتن، مادرم با یه آب و تابی این نامه ها رو میخوند، اینا اینقدر خوشحال میشدن.
این پیرزن جیغ و داد و فریاد و قساوت این مامورار، این از سنگ بین کلاه ها رو یکی گه از سری بند خدا بکشن بیرون، این هم با دو دست چسبیده بوده، حالا سه خیلی اذیت میشن و حالتا اینا این حجاب اینا رو برمیدارن. تو قسمت آخر ماجرا فرار میکنن توی کوچه، پس کوچه کوچه های قدیمی، کوچه های کوچیکی بود، این راحتی هم نمیشد کسی، میرن توی یکی از این خونه ها و تا شب منتظر میشن، شب برمیگردن که کسی نبینشون یک جایی بگیرن و برگردن من خونه خودشون، شب میشون برمیگردن خونه، ولی مدتی نمیگذره بنده خدا هر روز کارش گریه‌زاری بود شب بود که این مامورا، این مردای اجنبی منو بدون چادر مثلا دیدن، خیلی آزارش میده و از قصه همین که چادر از سرش کشیدن و حجابشو برداشتن دق میکنه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که در اون اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی،
با چیلر جذبی مهر است. مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر.